قانون همراهی برای وقتی که قانون و اقتصاد باید شفاف تر دیده بشه، پس از دستش ندید.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون.
به نام خدایی که نزدیک است، خدایی که وجودش عشق است و ذکر نامش آرامش را در خانه دلها حکم فرما می کند. هیچ آغازی زیباتر از سلام و هیچ آرزوی ارزشمندتر از سلامتی نیست. هر دو تقدیم شما. باز هم سلام، روز همه شما به خیر و نیکی. تندرستی همه شما عزیزان شنونده را از درگاه خداوند منان آرزو می‌کنیم و خوشحالیم از اینکه امروز شنبه در نخستین روز هفته ما را همراهی می‌کنید در بانک قانون از رادیو اقتصاد. ۳۳۶۳۷ سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز. اگر موضوعی مد نظرتون هست که دوست دارید در برنامه بانک قانون بهش بپردازیم، از طریق این سامانه به ما اطلاع بدید. ببینم، تا حالا برای شما پیش اومده که برای کمک به دوستان، آشناهاتون یا حتی اعضای خانواده برید و وام یا تعهدات مالی این افراد رو ضمانت بکنید؟ آیا از پیامدهای حقوقی و مسئولیت‌های سنگینی که با امضای برگه ضمانت بر عهده می‌گیرید آگاهید؟ حواستون باشه، ضمانت صرفاً لطف نیست، بلکه تعهد حقوقی هست که میتونه زندگی مالی شما رو تحت تأثیر قرار بده. خب دیگه متوجه شدید که در برنامه امروز بانک قانون میخوایم بریم سراغ نکات مربوط به ضمانت و اینکه افرادی که میخوان ضامن بشن چه چیزهایی رو باید بدونن. برای روشن شدن زوایای این موضوع و پاسخ به سوالات احتمالی شما در برنامه امروز بانک قانون در خدمت آقای دکتر جعفر بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی هم هستیم. آقای دکتر بهشتی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. در حالی که ساعت 11:03 است، دعوت می‌کنم همچنان در کنار ما باشید در بانک قانون.
حق قانون آگاهی.
بانک قانون.
شنبه است، دوم اسفند 1404. خیلی زمان زود گذشت و ما به ماه پایانی سال رسیدیم. خدمتتون عرض کنم که در برنامه امروز می‌خوایم درباره ضمانت و نکات مربوط به ضامن‌ها با شما صحبت بکنیم. اینکه اگر قرار هست جایی ضمانت کسی رو به عهده بگیرید چه چیزهایی رو باید بهش توجه بکنید. همچنین اگر سوالی در این باره دارید، از الان فرصت دارید که از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 به دست ما برسونید به صورت پیامکی، یا زنگ بزنید به شماره 2265-2525. بریم سراغ مهمان عزیزمون، آقای دکتر جعفر بهشتی، کارشناس حقوقی برنامه، که الان در استودیو هستن و آماده برای این که به ما توضیح بدن که چه تعریف حقوقی از ضمانت و ضامن وجود داره. آقای دکتر، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی متشکر. خدمت شما عرض شود که در حقوق ما دو جور عقد ضمانت پیشبینی شده و عمده ترین بخشی که مردم باهاش در ارتباط هستند اثر ضمانت در اسناد تجاری هست، مثلا چک، سفته، برات و قراردادهای بانکی. یه جور دیگه ضمانت هم داریم که در قانون مدنی بیان شده. یک فرق عمده داره که به زبان خیلی ساده بخوام خدمتتون عرض بکنم، اینه که مثلا وقتی ما 10 نفر ضامن در پشت یک سند تجاری داریم، اون کسی که سند تجاری در دستشه میتونه از هر کدوم از این 10 نفر این مبلغ رو وصول بکنه. به این میگن ضمانت تضامنی، یعنی تمام ضامن‌ها علاوه بر اون صادر کننده سند تجاری مسئولیت دارن و مثلا میتونه 100 میلیون تومان و مثلا 10 تا 10 میلیون تومان از هر کدوم از اینها بگیره، میتونه از یکی 99 میلیون بگیره، اون 1 میلیون از اون 9 نفر باقی مونده بگیره، میتونه کل 100 میلیون از یک نفر بگیره. به خاطر همین این اعتبار اسناد تجاری ما رو بالا میبره و هر چی پشت این اسناد تجاری امضاها بیشتر باشه، به اصطلاح اون کسی که سند در دستشه و دارنده اون سند تجاری هست، در وصول طلبش کار راحت تری رو پیش خواهد برد. مثلا بانک ها معمولا در قراردادهایی که ضامن میگیرن شرط میکنن، حالا یا سند تجاری مثلا امضا میگیرن، مثلا میگن بده ضامن پشت سفته ها رو امضا بکنه که خودش اتوماتیک بار مسئولیت تضامنی داره، یا اینکه مثلا ممکنه در قرارداد تصریح بکنن که علاوه بر مدیون ضامن هم مسئولیت تضامنی داره، چون وصول مطالبات راحت تر. اما در قانون مدنی نوع دیگری از ضمانت پیش بینی شده، اصطلاحا بهش میگن ضمان نقل ذمه به ذمه، یعنی ضمانت انتقالی،
یعنی زمینه میشه بهش
برداشته میشه. مثلا 10 تا ضامنه بار ضمانت از روی ضامن اول برداشته میشه، بر روی دوش ضامن دوم قرار میگیره. اینجا اون طلبکار فقط از ضامن دوم میتونه مبلغ رو وصول بکنه. خیلی کم پیش میاد. در واقع میشه گفت که این قسمت از قانون مدنی با توجه به این اسناد تجاری و کثرت استفاده از اونها یه مقداری کنار گذاشته شده، ولی خب با این حال هست دیگه، در قانون ما پیش بینی شده و عرض کردیم دو جور ضمانت داریم، ضمانت تضامنی و ضمانت انتقالی. حالا یا میگن ضمان نقل ذمه و ضمان ذم ذمه. ذم ذمه همون مثل تضامنیه که یعنی یک نفر به بقیه اضافه میشه و ضمیمه میشه. در انتقالی از روی دوش یک کس برداشته میشه و بر دوش دیگران گذاشته میشه. حالا اون چیزی که در قانون مدنی توش عنوان شده که عرض کردیم مثلا خیلی کم پیش میاد، مثلا یه نفری داره با یکی دیگه این معامله میکنه، خدمتتون عرض شود که مثلا خریداری که میخواد ثمنو پرداخت کنه، فروشنده میگه نه، تو باید یک ضامنی هم اینجا بیاری که این پرداخت ثمن رو به اصطلاح ضمانت بکنه. این عقد ضمانتی است که در قانون مدنی هست. حالا اگر سند تجاری چکی رد و بدل بشه و پشت اون هو شخص دیگری امضا بکنه، اهم از چک و سفته برات که حالا خیلی کاربرد نداره، اینجا دیگه ضمانت از نوع تضامنی هست و اون ضامن علاوه بر این که به بقیه ضامن‌ها اضافه میشه، تا کل پرداخت اون دین رو باید ایفا بکنه و یه مقدار کار همونطور که شما به خوبی اشاره کردید کار خطرناکی هست.
بسیار خوب. حالا اگر که بدهی توسط شخص وام گیرنده و در واقع متعهد اصلی پرداخت نشه، اولین اقدام قانونی که معمولاً علیه ضامن صورت میگیره چی هست و ضامن چی کار میتونه بکنه در قبال این بدهی؟
اول اصلا باید نگاه بکنیم به نوع ضمانت. عرض کردم معمولاً این اتفاقی که شما میافتید و مردم به اینه میتونن حس بکنن در اسناد تجاری و قراردادهای بانکی است. اینها معمولاً ضمانت تضامنی است. بانک هم نگاه میکنه به اون تعداد ضامن، حالا یک نفر یا بیشتر هست، نگاه میکنه ببینه از کی راحت تر میتونه طلب و وصول بکنه. با توجه به تورمی که در جامعه داریم، خب بالاخره همه دوست دارن که زودتر مطالبات رو وصول بکنن. اینجا ضامن در واقع باید کل طلب رو در بخش ضمانت تضامنی عرض میکنم، باید کل طلب رو پرداخت بکنه، به اندازه مبلغی که پرداخت کرده به مدیون اصلی مراجعه بکنه یعنی در واقع مثلا بانک میاد یک سند تجاری گرفته از ضامن و مدیون، در واقع اینجا نگاه میکنه میبینه مدیون مثلا مال غیر منقول نداره، حساب بانکیش خالیه، اما ضامن نه، ماشاءالله متموله، مال داره در حساب بانکیش و مثلا اموال منقول و غیر منقول داره. خب بانک طلبشو وصول میکنه. اینجا ضامن خب در واقع دین اصلی که به بانک ایشون نداشته، اون مدیون داشته. خب حالا ضامن باید چیکار بکنه؟ باید یک دادخواست بده با توجه به اینکه دین رو پرداخت کرده و حالا یک مدت متعارفی، یک سال دو سال، حالا تا رأی صادر بشه و از طریق اجرای احکام اقدام بکنه، تازه ضامن بیفته دنبال اون مدیون که متعهد اصلی بوده و اون طلبی که پرداخت کرده رو بتونه از اون وصول بکنه. حالا اون آیا اصرار بده قسطی بکنه یا نکنه، آیا بتونه پیداش بکنه، اینها دیگه یه مقداری شرایط پیچیده.
خب به این ترتیب آقای دکتر بهشتی، چه نکاتی رو یک فرد قبل از اینکه ضمانت رو قبول بکنه میتونه در واقع قول دادن به اون شخص در نظر بگیره تا از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری بکنه؟
حالا ببینید، ما خودمون که وکیل هستیم، خب بالاخره اقوام دوستان که میان ضمانت میکنیم، ما هم دچار همین مشکلات هستیم. اینطور نیستش که کسی نباشه که گرفتار نشه. از یه طرف نمیتونیم بگیم آقا هیچ کس ضمانت کسی دیگری رو نکنه، نمیتونیم بگیم همه ضمانت دیگران رو انجام بدن، ولی به هر حال درست اینه دیگه. وقتی که یک نفر به عنوان یک مسئول تضامنی پشت سند تجاری چک و صفته رو امضا میکنه، در واقع حالا چک های الکترونیکی شدن از طریق اون امضا الکترونیکی و صفته هم که میدونید یواش یواش دارن صفته هم حالت الکترونیک پیدا میکنه، این در واقع بدونه که به اندازه مبلغ سند تجاری دارای مسئولیت هست، در واقع مثل این میمونه که تعهد میکنه که من این مبلغ رو پرداخت خواهم کرد. پس وقتی که من دارم یک مبلغی رو تعهد میکنم، اولین چیز باید به فکر نحوه پرداخت اون باشم. آیا این مدیونی که من دارم ضمانتشو میکنم توانایی پرداخت رو داره؟ آیا اگر این پرداخت نکرد، بانک یا اون طلبکار به من مراجعه کرد و خواست طلب از من مطالبه بکنه، آیا من توانایی دارم این رو پرداخت بکنم؟ یا سوال سوم این که اگر من پرداخت کردم چگونه میتوانم از اون مدیون اصلی این طلب خودم رو وصول بکنم؟ وقتی پاسخ این سوال مشخص شد، دیگر میتوانن که تصمیم بگیرن که آیا ضمانت رو انجام بدن یا انجام ندن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر بهشتی گرامی. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز داریم درباره ضمانت صحبت میکنیم. شما اگر که ضامن کسی شدید، در این خصوص با مشکلی مواجه شدید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. سامانه پیامکی 30036-37 در اختیارتون هست، همینطور شماره تلفن مستقیم برنامه 22-65-25-25.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شما.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه بانک قانون با موضوع ضمانت و نکاتی که افراد ضامن باید بدونن. بریم سراغ پیامک هایی که شما برای ما ارسال کردید. 912-73-84 پرسیدن که اگر وام گیرنده ورشکسته بشه یا فوت کنه، چه وضعیتی برای ضامنش پیش میاد؟ آیا قانون حمایتی از ضامن در چنین شرایطی داره؟ آقای دکتر بهشتی بفرمایید. خواهش
قانون در واقع داره از طلبکار حمایت میکنه، نه از ضامن. اگر یک نفر فوت کنه، کلیه دیون اون حال میشه. مثلا وامی گرفته مثلا 10 ساله، سال 8 اگر که فوت بکنه، اون دیون 2 سال آخر حال میشه و اون در واقع بانک، حالا یا کسی که بهش تعهد داده شده، میتونه اون طلب رو از ضامن وصول بکنه. سال دوم یادم رفت.
بله، گفته بودن که آیا قانون حمایتی از ضامن در چنین شرایطی داره؟
قانون از طلبکار حمایت میکنه، نه از ضامن. ضامن پرداخت میکنه در واقع، و به اندازه‌ای که پرداخت کرده، حالا نسبت به اون ماترکی که از متوفا باقی مونده، باید علیه ورثه اقدام قانونی انجام.
حالا این سوال برای خود من پیش میاد آقای دکتر، آیا بیمه ای چیزی وجود داره که حالا اگر شخصی ضامن شد و شخص متعهد یا مدیون نتونست پرداخت بکنه اون بتونه از اون
بله بیمه عمر، بیمه عمر معمولا مثلا یه نفری یک سری بانک ها که فکر میکنم الان اصلا یکی از شرایط اساسیشون همین بیمه عمر باشه، به اندازه اون مبلغ یک بیمه عمر میخرن به اندازه اون سرمایه طلب بانک که اگر خدا نکرده این اتفاق
یعنی شخص مدیون باید بخره
بله،
در اختیار ضامن
بله.
قرار
نه در اختیار اون طلبکار قرار میگیره که اگر فوت کرد دیگه بانک اون مبلغ رو از اون سرمایه بیمه عمر بتونه جبران میکنه و دیگه به ضامن احتیاجی به مراجعه کردن نداشته باشه.
بسیار خوب دوستان عزیز، ما همچنان در خدمتتون هستیم و داریم درباره ضمانت صحبت میکنیم و نکات مربوط به ضمانت در تعهدات. اگر سوالی دارید از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. 30,36,37 در اختیارتون هست و 22,65,25,25 هم که شماره تلفن مستقیم ما هست. گفتن که در صورتی که ضامن مجبور به پرداخت بدهی بشه چه حقوقی نسبت به بدهکار اصلی پیدا میکنه و چطور میتونه این بدهی رو ازش پس بگیره؟ آقای دکتر
بله عرض کردیم توی عرضمون این که خب وقتی که ضامن مبلغ رو پرداخت کرد اصطلاحا میگن حق رجوع به مدیون داره با توجه به اون مبلغی که پرداخت کرده، از اون تاریخی که پرداخت کرده باید دادخواست بده، از اون تاریخ دادخواست حالا اگر خسارت دیر کردی به اون مبلغ تعلق بگیره ضامن میتونه مطالبه بکنه، اما باید یک پرونده قضایی تشکیل بده، از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست بده، دادگاه بررسی بکنه، رأی صادر بشه، رأی قطعیت پیدا کنه، حالا اگر قابل تجدید نظر باشه در دادگاه تجدید نظر، سپس اجراییه صادر بشه و به طرفیت اون مدیون اقدام قضایی انجام بشه.
پیامک بعدی ما 937-6362 گفتن که امکان داره چکی رو که برای ضمانت کسی دادیم بعد مدتی درخواست بدیم تعویض بشه یا از بانک پس بگیریم؟
این با رضایت در واقع اون طلبکار امکان پذیره، اما اگر که اون رضایت نده به حکم قانونی نه چنین کاری رو نمیشه انجام داد مگر اینکه دین تسویه بشه حالا به هر نه.
بله بسیار خوب، بریم سراغ پیامک های بعدی. 912-92-38 گفتن آیا ضامن میتونه از ابتدا برای مسئولیت خودش محدودیت قائل بشه، مثلا تا سقف مبلغ مشخصی ضمانت کنه، یا اینکه پرداخت بدهی منوط به عدم توانایی کامل وام گیرنده باشه؟
در مسئولیت تضامنی که عرض کردیم در اسناد تجاری رخ میده خیر چنین شرطی معمولا پذیرفته نیست، اما در ضمانت نقل به ذمه و همون ضمانت عادی که در قانون مدنی پیش میشد بله میتونه چنین شرطی بکنه.
بله بسیار خوب، سوال بعدی رو شنونده خوبمون خانم احمدی پرسیدن، گفتن که چه شرایطی باعث میشه که مسئولیت قانونی ضامن ساقط بشه؟ آیا اگه زمان بگذره یا اینکه قرارداد تغییر پیدا کنه میتونه تأثیر بگذاره تو این موضوع؟
مسئولیت ضامن تا پرداخت دین پابرجاست.
بله بسیار خوب خیلی ممنونم.
یا قرارداد مثلا فسخ میشه، قرارداد اقاله میشه یا منفسخ میشه، که خب دیگر مدیون مسئولیتی نداره که ضامن بخواد مسئولیتی داشته باشه، مثلا اون طلبکار میتونه ذمه مدیون رو ابرا بکنه، اصطلاحا براءت مثلا انجام بشه، اینجا ذمه ضامن هم ابرا میشه. یه سری شروط اینطوری هست، ولی اینی که همین بدون هیچ گونه
هیچ مقدمه ای
اصلا بدون اینکه هیچ رضایتی داشته باشه طلبکار نه چنین چیزی رخ نمیده.
بسیار خوب دوستان عزیز، داریم درباره ضمانت و نکات مربوط به ضامن ها در برنامه بانک قانون امروز صحبت میکنیم. سوالات شما رو از طریق پیامک داریم دریافت میکنیم که به 30,36,37 ارسال میکنید. بعضی هاتون هم زنگ زدید به شماره 22,65,25,25.
اگر من از کسی چک بگیرم پست چک رو امضا بکنه، اون به صورت ضامن تضامنی تا کی اعتبار داره؟ چقدر میتونم این چک رو نگه دارم؟ حالا یا برگشت نزدم بعدا برگشت بزنم، چقدر میتونم وقت داشته باشم؟ بعد ضامنم میتونم در همون مثلا در یه سال دو سال دیگه اقدام بکنم یا نه؟ ممنون میشم.
ممنون متشکریم از شنونده عزیزمون. آقای دکتر بهشتی بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، از وقتی که این چک ها الکترونیکی شدن و سامانه صیاد برای اونا در نظر گرفته شده، یک پروسه دو ساله‌ای در وصول چک ها کنار گذاشته شد. قبلا اینطوری بود، شما برای یک چک بعد دادخواست میدادین، دادگاه بعدی رأی میداد، تجدید نظر خواهی میشد، مرحله بعدی اجرایی بود و اجرای احکام. این قانون جدید صدور چک و اصلاحاتی که رخ داد، این سه مرحله قبلی رو حذف کرد، بعدی تجدید نظر و اون رسیدگی قضایی رو. پس وقتی که شما چک در دستت هست، مستقیم رفتین تقاضای صدور اجرایی کردین. یه نفری که چک رو به صورت الکترونیکی انتقال میده، اون طلبکار میتونه علیه صادر کننده چک مستقیما تقاضای صدور اجرایی بکنه، با پروسه دو ساله رو کنار بذاره. اما این سوالی که ایشون فرمودن، اولا کسی که پشت یک سند تجاری رو امضا بکنه، تا پرداخت اون سند یا تسویه دین یا رضایت ضامن، همچنان مسئولیت داره و اون کسی که چک در دستشه میتونه علیه صادر کننده اجرایی بخواد. وقتی که اجرایی به نتیجه نرسید، علیه ضامن اقامه دعوا بکنه و مبلغ اون طلبش رو به علاوه خسارت تأخیر تادیه از ضامن مطالبه بکنه. این هیچ محدودیتی نداره، مرور زمان نداره. مثلا ممکنه یک چک 15 سال، 10 سال، 5 سال، هر چقدر طول بکشه و ضامن تا وصول کامل اون چک مسئولیت داره.
بسیار خوب، ما باز هم تلفن داریم. دوستان موضوع برنامه رو فراموش نکنید، داریم درباره ضمانت صحبت میکنیم و اینکه اگر قراره در جایی ضامن کسی باشید، به چه نکاتی باید توجه بکنید.
آیا اگر کسی چکی رو بگیره و پشت چک دو نفر امضا دیگه علاوه بر صاحب چک امضا کرده باشن، آیا اونا متعهد به پرداخت این چک هستن اگر چنانچه خود صادر کننده چک این مبلغ رو نتونه واریز کنه به حساب؟ آیا اون ضامنین که دو نفر پشتش امضا کردن، اونا میتونن اینو پرداخت بکنن یا خیر؟ ممنون میشم.
سپاسگزاریم از شما شنونده عزیز. آقای دکتر بهشتی بفرمایید.
بله، با توجه که امضا پشت چک انجام گرفته، مسئولیت تضامنیه. طلبکار میتونه از هر کدوم از دوتا ضامن هر چقدر که نسبت به اون مبلغ تعهد هست وصول کنه. میتونه تمام مبلغ رو از یکی وصول کنه، میتونه نصف نصف بگیره، میتونه 10% از یکی بگیره، 90% از یکی دیگه، هر جوری که توانست و وصول کرد، هیچ مشکل قانونی نداره.
بریم سراغ پیامک ها. 994-54-08 پرسیدن با سلام، اگر از مدیون جهت ضمانت مدارکی نگیرم، آیا میشه شکایت کرد؟
این که البته به ضمانت ارتباطی نداره. بالاخره یک نفری که از کسی دیگری طلبکاره، اون طلبکار ادعا میکنه که من طلبی دارم، پس اینجا باید خودش ثابت بکنه، حالا به هر روشی که میتونه. برای ضمانت معمولا اینه که مثلا باید یک قراردادی رخ داده باشه که بتونه برای ضمانت موضوع رو از طریق دادگاه ثابت.
خب گویا تلفنی هم در همین رابطه داریم، اجازه بدید این تلفن رو هم بشنویم و خب اگر که محتوا نزدیک هست باز هم پاسخ بفرمایید، خواهش میکنم.
اگه ما ضامن کسی بشیم ولی از اون طرف هیچ مدرکی نگیریم، میتونیم مثلا در آینده اگه طرف مدیون پولشو نداد شکایت کنیم؟ ممنونم، مرسی.
خب همین مورد پیامک بود که من خوندم. بله. آقای دکتر پاسختون همونه؟
بله، قطعا وقتی که یک نفری ضمانت میکنه، اگر که مدیون اصلی نداد، طلب از ضامن مطالبه میشه و اگر وصول بشه، ضامن حق رجوع داره به مدیون اصلی. حالا احتیاج به مدرک خاصی نیست، همون برگه‌ای که ضمانت شده و از طریق اون علیه ما اقدام شده بهترین مستند قانونی هست.
بسیار خوب، بریم باز پیامک شنونده های عزیز رو بخونیم. 990-2373 گفتن پدر بنده 10 سال پیش ضامن فردی شدن که باهاشون کار میکردن، ایشون وام رو پرداخت نکردن و حالا هم خبری ازشون نیست. نام از بانک اومده که مبلغ وام شده 22 میلیون و ظرف 3 روز باید پرداخت کنید. ضامن اول مشخصات حقیقی و حقوقیش مشخصه و کارمند دولته. پدرم وقتی رفته بانک دیده که ضامن اول هنوز اقدامی نکرده برای نامه دادگاه. احتمال این هست که همه مبلغ وام را از پدرم بگیرن، چون ایشون بانک رفتن و اون آقا نرفته. احتمال این هست که ضامن اول توی این پرونده دچار مشکل نشه و پدرم مجبور بشه همه پول رو بده یا خیر؟
بله، امکانش هست، چون اون طلبکار میتونه از هر کدوم از ضامنین که دلش خواست مبلغ رو وصول بکنه و هیچ کس هم نمیتونه جلوش رو بگیره در واقع.
بسیار خوب دوستان عزیز، همراه ما باشید در بانک قانون امروز شنبه دوم اسفند 1404. در برنامه داریم درباره ضمانت صحبت میکنیم و اینکه اگر قرار ضامن کسی بشیم چه مواردی رو باید مد نظر داشته باشیم. 30036 37 سامانه پیامکی ماست، 2265 2525 شماره تلفن مستقیم برنامه.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
خیلی خیلی خوش آمدید به بانک قانون. امروز ساعت 11:25 است و ما داریم پرسش های شما رو مطرح میکنیم در همراهی با آقای دکتر بهشتی مهمان برنامه درباره ضمانت. آقای دکتر، شنونده عزیزی پرسیدن من سند ملک خودم رو ضمانت شخصی کردم و حالا حکم مصادره ملک من صادر شده، من به صدور حکم اعتراض کردم، حالا جواب اعتراض برای من که ضامن هستم ابلاغ میشه یا برای شخص متهم ابلاغیه میاد؟
چون ایشون اعتراض کردن، خب قطعا جواب اون اعتراض برای خودشون ابلاغ خواهد شد.
بله بسیار خوب. سوال بعدی شنونده عزیزمون 915-2998 گفتن من از بانک وام گرفتم، الان حدود 5 قسط عقب هستم، حالا بانک حساب ضامن‌ها رو مسدود کرده و گفته باید کل مبلغ یعنی اصل وام با سودش تسویه بشه یک جا بعد حساب باز کنید. میخوام ببینم میشه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ یعنی اگر اقساط عقب افتاده رو بدم حساب باز نمیشه؟ الان گفتن قبول نمی کنیم. البته به من هم نگفتن، به ضامن گفتن که آشنای من هست.
معمولا اینطوریه که اقساط معوق رو وقتی بانک اقدام میکنه با پرداخت اقساط معوق باید رفع توقیف بشه از حساب، اما ممکنه که مثلا اتفاقی که رخ داده باشه به نظر خودشون 5 قسط معوق شده، اما مثلا از کل قراردادشون مثلا 5 قسط باقی مونده باشه، یعنی در واقع قرارداد منقضی شده و اتفاقی که رخ داده اینه. بله، در اینجا به نسبت اقساط باقی مونده اون بانک میتونه مطالبه بکنه، حساب‌های ضامن رو ببنده، حقوقش رو توقیف بکنه و سایر اقداماتی که میتونه انجام بده. معمولا توی اون قسمت حقوقی بانک‌ها وقتی مراجعه میکنن همکاری میکنن، اینطوری نیستش که خیلی همکاری نکنن. بالاخره بانک هم اون سرمایه‌ای که گذاشته دلش میخواد زودتر برگرده یا اینکه اون خسارت دیر کردش رو بتونه وصول بکنه. حالا با تعامل میتونن کار رو جلو ببرن، ولی اگر که اقساط معوق شده باشه به نسبت اقساط معوق و پس از تسویه اقساط از اجرای احکام میتونن تقاضای رفع توقیف بکنن، ولی اگر که وام منقضی شده باشه مثلا اون تاریخش تموم شده باشه دیگه به اندازه باقی مونده میتونن اقدام بکنن و تا پرداخت نشه رفع توقیف نخواهد شد.
پیامک بعدی ما 935-0523 گفتن با سلام، من حدود چند سال پیش ضامن یکی از دوستانم در مؤسسه ای شدم، مبلغ وام 20 میلیون تومان بود ولی ایشون پرداخت نکردند. زمانی که رفتیم دادگاه چک بنده رو که داده بودم به بانک به مبلغ 45 میلیون اجرا گذاشتم و چون کارمند بودم ماه به ماه 800 تومان از حسابم کم میکردن، الان 1 میلیون مونده ولی باز بانک میگه شما 20 میلیون تومان بدهکارین، من باید چی کار بکنم؟
حالا به هر حال این اتفاق اون به خاطر اون شاخص تورم و اتفاقاتی هستش که در اون بخش وجه التزام های قرار داده. میدونید که کسی که وام میگیره یه سود باید پرداخت کنه و اگر اقساطش رو دیر پرداخت کنه یک جریمه باید پرداخت کنه. این بیشتر به خاطر اون جرایم هست. حالا اینو میتونن از طریق اون اجرای احکام که داره رأی اجرا میشه و حساباشون توقیف شده پیگیری بکنن، یا اینکه از طریق همون مؤسسه ای که اصطلاحاً ایشون اشاره کردن داره اقدام قضایی انجام میشه پیگیری بکنن، ببینن این مبلغ باقی مونده آیا سود آیا جریمه است. و این معمولا تا جریمه هایی که مثلا فکر میکنم 6% باشه مقداری بانک ها میتونن روشون مانور بدن و بخشش کم بشه.
بریم دو تا تلفن داریم، امیدوارم برسیم تلفن ها رو پخش کنیم و پاسخ رو هم بشنویم.
اگر که مبلغ یک چکی به عنوان مثال 100 میلیون تومان باشه، من پشتش رو امضا بکنم، بعد اون صادر کننده چک بعد پشت نویسی کرده باشه نکرده باشه 500 میلیون تومان، اینو من موظف به پرداخت 500 میلیون هستم؟ نمی‌خواستم بپرسم.
آقای دکتر خیلی کوتاه پاسخ بدید که به بعدی هم برسید.
اگر که ضامن سلب کنه مسئولیت از خودش، مثلا چک 100 میلیون بوده، این مثلا بگه من تا 50 میلیون مسئولیت دارم، خب همون مسئولیتی که تصریح شده هستش. اما اگر که مثلا برعکس رخ داده، صادر کننده چک 100 میلیونی داده، یک نفر پشتش فقط امضا کرده، حالا صادر کننده اومده چک رو به اصطلاح پشت‌نویسی کرده، 100 میلیون خودش کرده 500 میلیون، اینجا ضامن تا 500 میلیون تومان مسئولیت داره.
خب ما یه تلفن